أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل طاهرين.
در بحث ابطال این مسئله که الان در رو هستیم که تناسخ ملکی و ملکوتی رو مطرح میکنن، همونطوری که در اون نوبت فرمودن، این مسئله از مسائل لغزشگاه هاست. به جهت این که اگر کسی مسئله کیفیت رابطه نفس و بدن برای او حل نشده باشد، نمیتونه در مسئله ابطال تناسخ یا اثبات اون حرفی بزنه. عمده مسئله در کیفیت ارتباط نفس و بدن است. نفس با بدن چه ارتباطی دارن؟ چگونه با هم مرتبطن؟ لذا این مسئله اهمیت بسزایی داره. مرحوم صدرالمتعالین در ابتدا در این فصل اول اون نظر عرشی خودش رو بیان میکنه، بعد نظر حکمای دیگر رو در ابطال مسئله تناسخ مطرح میکنه، ادله مثبتین رو بعداً نقل میکنه و رد میکنه، کلمات گذشتگان و بزرگان و همینطور ادله سمعی رو ربایی رو نقل میکنه و اون چه که در کلمات گذشتگان اهم از حکما و همینطور بعضی از روایات اگر اشاره به مسئله تناسخ داره، اونها را بیان میکنه و توجیه میکنه و محمل صحیح اونها رو مطرح میکنه. فعلا در فصل اول که فرمود فی ابطالی به وجه عرشیین، در مقابل اونچه که دیگر از حکما در ابطال تناسخ فرمودن، اینجور بحث را شروع میکنن و نحنو به فضل الله و الهامهی قلمنا به برهان قوی علا نفی تناسخ مطلق. در بین حکما می‌فرماد ما به تفضلات الهی و الهامات غیبی حق تعالی این مطلب با برهان قوی در نفی تناسخ به ما آموخته شده و دانستیم و فهمیدیم در نفی تناسخ مطلقا، سوا ان کان به طریق نزول او صعود، چه تناسخ در سیر نزولی ارواح چه در سیر صعودی ارواح، مطلقا تناسخ باطل است. خب اون چه که ما با برهان قوی به الهام الهی دانستیم چیه؟ و خوبه ان نفس کما علمت مرارن، که عمده در همون باب هفتم این مباحث رو مطرح کردن، ان نفس لها تعلق ذاتی بالبدن، که ارتباط نفس با بدن، تعلق نفس به بدن یک تعلق ذاتی است. و ترکیب بینهما ترکیب طبیعی اتحادی، ترکیب نفس و بدن یک ترتیب سنایی نیست، یک ترکیب اعتباری نیست، بلکه ترکیب طبیعی و اتحادی است. یعنی نفس و بدن با هم متحدند و یک نوع را تشکیل می دهند. و ان لکل منهما مع الآخر حرکتا ذاتیتا جوهریتا، هر یک از نفس و بدن، و ان لکل منهما از نفس و بدن مع الآخر، این حرکت ذاتی جوهری داره. اگر نفس و بدن اتحادشان ذاتی است و اگر نفس و بدن موجودانن به وجود واحدن، ممکن نیست نفس ترقی بکند با حرکت جوهری و بدن ساکن باشد. راه نداره. اگر نفس و بدن اتحادشون ذاتی است و موجودان به وجود واحدن، اگر نفس بر اثر حرکت جوهری ترقی می کند، بدن هم همراه او ترقی دارد. یعنی اینجور نیست که نفس از قوه به فعلیت برسد و بدن در یک جایی ایستا باشد. همواره این دو از قوه به فعلیت میرسن، منتها قوه هر کدوم به حسب خودش، فعلیت هر کدوم به حسب خودش، و با هم به کمال میرسن. و اگر فرض کنیم تناسخ را، که بگیم این نفس از این بدن جدا شده و به بدن دیگر تعلق گرفته، از دو حال خارج نیست. یا این است که این نفس که به کمالی رسیده، به فعلیتی رسیده، با همین فعلیتش تعلق به یک بدنی میگیرد که او هنوز به فعلیت نرسیده است. یا باید بگیم این نفس که الان از این بدن به بدن دیگر تعلق گرفته، فعلیتش را از دست داده و به یک حالت قوه برگشته و با اون بدن دیگر ارتباط برقرار کرده و هر دو محال است و هر دو راه نداره.
بر اساس این نظریه جسمانی دروز، اصلا طرح این بس و فرض این بس که به اصطلاح تناسب را دوست امکان نداره.
بله، همینطور. اینه ایشون کنفرمون وقتی ما درست رابطه نفس و بدن را تحلیل بکنیم، ببینیم راه نداره دیگه. ان النفس کما علمت مرارا لها تعلق ذاتی بالبدن و ترکیب و بینهما ترکیب طبیعی اتحادی، و ان لکل منهما مع الاخر حرکتا ذاتیتا جوهریتا. رابطه نفس و بدن و ترکیب او یک ترکیب سنایی نیست. مثلا بگیم یک انسانی، یک فردی الان در این ماشین سوار شده، بعد این ماشین را راه مقدر به ماشین دیگه سوار میشه. چون اگه کسی در این ماشین سوار شده، این ترکیبی ترکیب سنایی است. اینجا که دیگه با هم متحد نشدن، این انسان و این ماشین با هم موجودان به وجود واحد که نیستن، ارتباطی با هم ندارن، این ارتباط سنایی. اما نفس و بدن که اینجور نیست، با هم رشد میکنن و این بدن در حقیقت شأنی از شؤون همون نفس است، مرتبه نازله نفس است، این یعنی چی که این را رها کنه بره به یک بدن دیگر تعلق بگیره؟ یعنی چی؟ و طرح این مسئله نشانه عدم آگاهی به ارتباط نفس و بدن است. و نفس فی اول حدوثها امر بالقوه فی کل ما لها من الاحوال و کذل بدن. البته الان باز هم هنوز با مماشات قومشون حرف میزنن که میفرماین همون طوری که در بابای قبل مطرح شد، نفس در پیدایشش جسمانیست، مادیست، قوهیست منتبه در ماده، و این به برکت حرکت جوهری به کمالش، به فعلیتش، به تجردش میرسد. پس بنابراین و نفس فی اول حدوثها امر بالقوه، این بالقوه بودن فی کل ما لها من الاحوال، چه در احوال علمیش چه در احوال عملیش. همین مطلب کفایت میکرد، چون اگر ما در اون اوج مسائل حکمت متعالی رسیدیم که بدن شأنی از شؤون نفس است، مرتبه نازله نفس است، و گفتیم و نفس فی اول حدوثها امر بالقوه فی کل ما لها من الاحوال، بدن را هم شامل می شود. و این فهمون و کزل بدن، این مماشات با قوم است، یعنی این نفس و بدن هر دو از قوه به فعل میرسه. و لها فی کل وقت شأن آخر من الشؤون ذاتیه، اینها تنها حرکت کمی ندارن، اینجور نیست که حرکت جوهری در کم اینها بوده باشه، بلکه حرکت جوهری در تمام تار و پود وجودیشون تحول ایجاد می کند و اونها را از قوه به فعلیت می رساند. از مرحله ابتدایی، ابتدای سن سبابت و بچگی و نوزادی تا برسه به آخرین مرحله. پس حرکت جوهری چیزی نیست که فقط در یک بودی از ابعاد او تحول ایجاد بکنه. و لها فی کل وقت، البته این وقت نه فقط وقت زمانی بلکه اونچه که مربوط به شؤون وجودی اوست. و لها فی کل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتیه به ازای سن سبا و طفولیت و شباب و شیخوخه و الهرم و غیرها، اطواری که در پیش دارد، از بد به تولد تا انتهای زندگی در نشأه طبیعت. و هما این نفس و بدن معن یخرجان من القوت الالفعل، با هم از قوه به فعلیت میرسن. وقتی اینها موجودان به وجود واحد شدن، با هم متحد شدن، دیگه فرض نداره یکی به فعلیت برسه و یکی نرسه. اون مخرجی که این هویت واحده را به نام انسان را از قوه به فعل میرساند، او این انسان را با تمام قوا و شؤون از قوه به فعل میرساند. یکی از شؤون وجودی او همین بدنه. و از اینجاست و بر اساس این مبناست که بدن به حرمت نفس محترم میشود. اگر در شرع مقدس فرمودن بدن مرده بعد از بدن مؤمن بعد از مردن هم محترم است، باید احترام او را حفظ کرد، این به خاطر این است که اشرقت الارض به نور ربها. این ارتباط نفس و بدن اینجوریه و این بدن می شود تابلو تمام نمای هویت وجودی نفس. اون کسانی که چهره شناسن، سیما شناسن، البته سیما و متفاوتیم، چهره به معنای صورت نیست، سیما شناس یعنی آثار شناس، از آثار وجودی این انسان می شناسن که این چه گوهری است. این بدن یک آینه تمام نمایی است که اون هویت وجودی نفس را با آثارش با افعالش نمایان میکند و این چنین ارتباطی بین اینها. و اگر در شرع مقدس نسبت به بدن مؤمن، قبر مؤمن این همه سفارش شده، به خاطر اینکه این یک چنین اتحادی با او داشته، بله الان که مرگ فرا رسیده او ارتباطش را با این بدن رها کرده، اما اگر اون نفس دارای شرافت باشد، قوت باشد، نفسی ملکوتی باشه، بعد از انتقال از این نشأه هنوز اون بدن را چه بسا حفظ میکنه. و بر این اساس است که قبر مؤمن حرمت پیدا میکند، شرافت پیدا میکند، به شرافت اون نفس و اعتقادی که او داشته، اعمالی که او داشته و ملکاتی که او داشته و به وسیله این بدن اونها را کسب کرده و به اونجا رسیده. و هما معن یخرجان من القوته الال فعل. و درجات القوت والفعل فی کل نفس معینتن به ازاء درجات القوت والفعل فی بدن الخاص خاص به مادام تعلق البدنی. درجات قوه و فعل در هر نفس خاصی به ازای درجات قوه و فعل اون بدن خاص است به او، تا زمانی که تعلق به اون بدن داره. اگرم مثلا گفتن عقل سالم در بدن سالم است، از اینجا این حرف نشأت گرفته و پیدا شده، چون این بدن ابزار تکامل اوست و این نفس ارتباطش با بدن ارتباط تکاملی اوست. و در وسایلش هم عرض کردیم که احتیاج نفس به بدن به لحاظ وجود و ماهیت نیست، به لحاظ اون تکاملشه، ارتباط تکاملی با او داره. لذا وقتی انسان از این منظر این بحث رو میبینه، این خیلی از پنجره‌های جدید برای انسان باز میشه. بر همین اساس لذا ما به بعضی از دوستان و آقایان پزشکان این وعده را دادیم که انشالله توفیق حاصل بشه، مایه کاری یاد داشت را هست جمع جور کردنش، باقی نویس شدنش، که درباره اهمیت علم پزشکی از دیدگاه عرفان اسلامی. از دید عرفان این بدن، چون موضوع علم پزشکی بدن انسان دیگه، اهمیت علم پزشکی از دیدگاه عرفان اسلامی. یا بعضی از آقایان رؤسای بعضی از دانشکده‌های پزشکی، علوم پزشکی از ما خواستن و حالا پذیرفته شده که مباحثی درباره فلسفه سلامت، فلسفه سلامت انسان از اون جهت که انسانه و این بدن، سلامت بدن در تعالی روح، در تکامل روح نقشه اساسی داره. نمیشه بگیم این بدن را رها کن، بدن علی نمیکشه. لذا وقتی یه مقدار سن بالا آمد، بدن مزاجش علیل شد، میبینی اون توانایی ها را دیگه نداره انسان. بله، اگر این که از اول آدم به فکر خودش بوده، مواظب بوده که دنیا او را شکار نکنه، مواظب بوده که قوای شهوات و غضب او را خاکستر نشین نکنه و از اول مواظب خودش بوده باشه، حالا این نفس یه قوتی پیدا میکنه که این بدن را اداره میکنه. و الا اگر نفس ضعیف باشه، سن که بالا آمد دیگه پیریست و خرفتی. اما اگر از اول انسان به فکر خودش بود، وقتی به سن پیری رسید، پیریست و دوران دلشکستگیست و دوران نورانیت است و دوران رؤیت ملکوت برای انسان. اینا هست در زندگی انسان. و تا ما این سرمایه را چه کرده باشیم، و اگر شرع مقدس فرمودن آسیب زدن به این بدن به هر نحوی از انها حرمت دارن، بلکه امانت دست ما مالک بود، برای که این بدن به ما داده شده که این سفر طی بشه، و این بدن اگر ضایع بشود انسان به کمال نمیرسه. لذا آسیب به بدن به هر نحوی از انها، کمخوری، کمخوابی، آسیب بدن به لحاظ فیزیکی، به لحاظ روانی، به هر نحوی انسان به این بدن آسیب بزنه، این شرعاً حرمت دارد. و اگر انسان تونست اینا رو رعایت کنه، بعد میبینه که اون گاه روح انسان و جان انسان و نفس انسان در حال تکامل و رشد یافته ای شد، میبینی خیلی وقتا هست که این بدن رو میبره، میبره. لازم آقای بعضی جلسات از همون خیلی سالا پیش هم عرض میکردیم که گاهی آدم مریضه، مشکل داره، گفتیم حالا درس رو ما به قصد استشفا میاییم و هست اینطور. ببین وقتی وارد بحث میشه و وارد اینجور مسائل، روح و جان انسان تو این وادی که افتاد، گویا که اون بدن دیگه الان در اختیار نفس قرار میگیره. نفس میگه الان من این کارو دارم، فعلا سر صدا نباشه. بعد که از درس رفت بیرون، میگه اوه چه دردهایی بود که در ایام داشت مطالعه میکرد، داشت درس میگفت، اینا یادش رفته. مثلا این رو گفته بودیم، یکی از دوستان یه جلسه ای رو دعوت کرده بودن، بعد گفتم من حالم خوب نیست، قلبم خیلی داره اذیت میکنه، میترسم نمیتونم. گفت به همون قصد استشفا بیایید. گفتم این جلسه شما جلسه ای نیست که به قصد استشفا من بیام، اون برای طلبه ها بود تو درس طلبگی خودم، به قصد استشفا اون جلسه هم باید یه چیزی داشته باشه دیگه، که آدم به قصد استشفا بیاد. اونی که داره میاد درس، اون قصد قربت، اون نیت خوب، اون درون مصفایی که دارن، یک مزاجی برای جلسه درس درست میکنه که چه گوینده چه شنونده میبینید جور دیگه میشن دیگه. و الا تو جلسه عمومی که دیگه اونجا دیگه قیاسات عامه هاست دیگه. و درجات القوة والفعل في كل نفس معينة بإزاء درجات القوة والفعل في بدن الخاص به ما دام تعلق البدني و ما من نفس إلا و تخرج من القوة إلى الفعل في مدة حيات الجسمانية ولها بحسب الأفعال والأعمال حسنة كانت أو سيئة ضرب من الفعلیت و تعصل فی الوجود سوان کان فی السعادت اب الشقاوه. حالا این هست و ما من نفس الا و تخرج من القوه الى الفعل. در این دوران حیاتش، در این مدت عمرش، و برای نفس است در همین مدت به حسب افعال و اعمال. حالا فرق نمی کنه این اعمال و افعال حسنه باشه در مسیر انسان شدن حرکت بکنه یا خدای نکرده سیئه باشه، ببین در هر دو صورت ضرب من الفعلیت و تعصل فی الوجود وجود خارجی هست و این همون حرفیست که انسان در حال شدن هست. حالا چه می شود خودش می داند و خدایش می داند. کدوم مسیر رو؟ مسیر بهیمیت رو ادامه میده میشه حقیقتا بهیمت، انسان بهیمت، یا راه سبوییت رو ادامه میده به فعلیت میرسه میشه انسان سبو، یا راه شیطنت رو ادامه میده و به فعلیت این راه میرسه میشه انسان شیطان، یا راه فرشته خویی رو ادامه میده و به فعلیتش میرسه میشه حقیقتا انسان ملکون. و در تمام این چهار راهی که انسان در پیش دارد باید توجه داشت که میگیم انسان بهیمتون و سرش اینه که مثلا این که میگن در قیامت یک عده دیوان محشور میشوند، دیوانه ای که میفهمد دیوانه است. خب در این دنیا اگه کسی دیوانه بود خودش که نمیفهمه، این دور بریاش خجالت میکشن دیگه، خودش که چیزی حالش نیست. اما صحنه قیامت صحنه ای است که اگه کسی دیوانه محشور شد خودش میفهمه که دیوانه است. اینجا اگر انسانی رسید به مرحله فعلیت سبوعیت، انسان سبعون میشه نه حیوان سبعون. یعنی چی؟ یعنی تمام درک انسانی را دارند و با تمام قوا و سرمایه انسانی خود درندگی میکنه. لذا اگر یک گرگی حیوانی درندگی کرد و سبوعیت کرد و به یک گله حمله کرد، دویست و گوسفند را از بین میبره. اما اگر انسانی گرگ شد و به انسانیت حمله کرد، او یه جامعه ای را به لجن میکشه. این خیلی فرق میکنه با ما. اگر یک ماری یک انسانی را نیش زد، ممکنه بدن یک انسان آسیب ببینه و بمیره. اما اگر یه انسانی مار شد و خواست نیش بزنه، اون نیشه او در محدوده یک فرد دیگه نیست، نیشه او به انسانیت است، به جامعه انسانی است. لذا شما فرماد حسنتن کانت او سیعتن ضرب من الفعلیت و تحصن فی الوجود، یعنی در وجود خارجی. حالا فرق نمی کنه سوان کانت فی سعادت در درجات شده انسان ملکون یا نه اب شقاوت در درکا شده انسان سبعون، به فعلیت سبعیت رسیده. فاذا صارت این نفس بالفعل فی نوع من الانواع، چون مرحوم صدر المتعالین بارا عرض شد که ایشون در رحمت متعالیه میفرماین انسان نوع اخیر نیست دیگه که در تحت او افراد باشن، بلکه انسان نوع متوسط است که در تحت او انواست. و این در نشأه قیامت و در باطن عالم خودش رو نشون میده. حالا چه نوعی از انواع شده باشد؟ فاذا صارت این نفس بالفعل فی نوع من الانواع وقتی به فعلیتش رسید استحال سیرورتها تارتن اخرى فی حد القوت المحضه، سیر قهقرایی محال است. نمیشه یک موجود به فعلیت رسیده دوباره برگرده به فعل بشه، به قوه بشه. این نفس با این بدن با هم به یک فعلیت رسیده. حالا این نفس بخواد این بدن رو راه کنه در یه بدن دیگه بره، بخواد خودش هم برگرده بالقوه بشه، این راه نداره. بخواد خودش فعلیت داشته باشه با یه بدن دیگر، یعنی در بدن دیگر رسوخ بکنه و تعلق به او بگیره، اون بالقوه است، این بالفعل، اینا سنخیت با هم دیگه نداره. بله فعل وجود در وجود خارجی. بعد این نسخه وجوب هم داره ولی وجود صحیح در وجود خارجیشون دیگه. خب فاذا صارت بالفعل فی نوع من الانواع استحال سیرورتها تارتن اخرى فی حد القوت المحضه کم استحال سیرورت الحیوان بعد بلوغی الى تمام الخلقه نطفتن و علقتن. به لحاظ بدن هم همینطوره. خب این بدن از مرحله نطفه سیر جوهری خودش شروع میکنه تا برسه به مرحله بدن یه انسان کامل بشه، یعنی بدن کامل یه انسان بشه. این هر مرحله که جلو اومد دیگه نمیشه خود برگرده که دوباره بچه بشه، دوباره جنین بشه، دوباره نطفه را نداره. این حرکت به سوی فعلیه. در متن عالم هیچ موجودی حرکت قهقرایی در اون نیست که بخواد. اولا در عالم هیچ موجودی ساکن وجود و تعدیل وجود نداره. تمام موجودات عالم در سیر تکاملی خودشونن، هر موجودی تکاملش به حسب خودش و هر موجودی به هر مرحله از فعلیت رسید امکان نداره دوباره برگرده به قبلی و به قوه بشه و انسان و بدن او هم همینطور استحال سیرورت و آتارت نفرا فی حد القوت مزه کم استحال سیرورت و لیوان بعد بلوغی الى تمام الخلقه نطفتن و علقتن. چرا؟ چرا محال است؟ لأن هذه الحرکته جوهریتون ذاتیتون. این حرکت انسان چه به لحاظ بدنش چه به لحاظ جانش، این حرکت حرکت ذاتی، حرکت جوهری ذاتی است. حرکت جوهری ذاتی که نمیتونه برگشت داشته باشه. لأن هذه الحرکته جوهریتون ذاتیتون لا یمکن خلافها به قصر، در ذات قصر راه نداره، حرکت قصری در ذات راه نداره. حرکت ذاتی حرکت طبیعی است، حرکت بلقصر نیست، برگشت نداره. لا یمکن خلافها، خلاف این حرکت به قصر او طبع او ارادت او اتفاق. و منظور از اتفاق در اینجا یعنی به اثر اون عامل پیشبینی نشده، نه اینکه اتفاق در عالم وجود داشته باشه. پس بنابراین این رابطه نفس و بدنه. حالا فلو تعلقت نفس منسلقتون ان بدنین به بدنین آخر اندکونی جنینن او غیر ذالک یلزم و کون و عهده ما بالقوه و الاخر بالفعل. اگر تناسخ را ما فرض کنیم، یعنی تعلق نفسی به یک بدنی دیگر، حالا اون بدن در حد جنین باشه یا مانند اون، لازمش این است که یکی از اینها بالفعل است، یکی از اینها بالقوه. چگونه یک نفسی که به فعلیت رسیده الان بدنی دارد که بدن به فعلیتش نرسیده؟ فلو تعلقت نفس منسلقت عن بدن به بدن آخر اندکونی جنینن او غیر زالین یلزم کون و عهده ما بالقوه و الاخر بالفعل و کون و شیع به ما هو و بالفعل و کون و شیع به ما هو و بالفعل بشه بالقوه و ذالک ممتنه لأن ترکیب بینهما طبیعیون اتحادیون بین نفس و بدن و ترکیب و طبیعی یستحیل و بین امرین عهدهما بالفعل و الاخر بالقوه در ترکیب سنایی بله ممکنه در ترکیب های اعتباری ممکنه اما در ترکیب های طبیعی راه ندارد دو چیز با هم اتحاد پیدا کنن ترکیب اتحادی طبیعی پیدا کنن اما یکی از اونا بالفعل باشه که اینا بالقوه این راه نداره این شدنی نیست این تا اینجا می فرماد هازا ما سنه و لنا بالباد چیزی که ما اینها را در ذهن داریم و خدا به ما روزی کرده حالا همین حرف نفی تناسخ را که دیگران فرمودن منتها رو مبانی خودشون حالا دیگران هم همین رو فرمودن که از این بعد میخواد روی همون مبانی دیگران این حرف رو مطرح کنن و الحمدلله رب العالمین.